ساعت 19 به وقت تهران برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. امروز سه‌شنبه 25 شهریور ماه 1393 برابر با 16 سپتامبر 2014 میلادی است. سلام شنوندگان گرامی، شب و روز شما به خیر و نیکی باشه. این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما می‌کنیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. ما رو همراهی بفرمایید تا 45 دقیقه آینده با مجموعه‌ای متنوع از خبر و گزارش. در آغاز این مجله به سراغ خبرها می‌ریم با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، پارلمان اروپا و پارلمان اوکراین امروز سه‌شنبه به طور همزمان توافقنامه مشارکت میان اوکراین و اتحادیه اروپا را تصویب کردند. این توافقنامه روابط سیاسی و بازرگانی عمیقی میان اوکراین و اتحادیه اروپا ایجاد می‌کند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین تصویب این توافقنامه را رویدادی تاریخی نامید که آینده کشورش را در نزدیکی به غرب رقم می‌زند. امتناع ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع اوکراین از امضای همین توافقنامه بود که موجب اعتراضات چند ماهه در اوکراین و فرار او از کشور شد و به مداخله روسیه در اوکراین انجامید. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین لایحه اعطای اختیارات بیشتر به مناطق شرق اوکراین را امروز رسما تسلیم پارلمان این کشور کرد. این لایحه بخشی از طرح صلحی است که در اوایل سپتامبر میان دولت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه امضا شد. بر اساس این لایحه به مناطق لوهانسک و دونیتسک به مدت 3 سال خودمختاری گسترده تری داده می شود و در 9 نوامبر برابر با 18 آبان در این مناطق انتخابات محلی برگزار می شود. همچنین روابط محلی این مناطق با روسیه تقویت می شود و کاربرد زبان روسی در مکاتبات اداری آزاد خواهد شد. لایحه عفو عمومی کسانی نیز که در قضایای دونیتسک و لوهانسک درگیر بودند روز سه‌شنبه تسلیم پارلمان اوکراین شد. این لایحه هم جدایی طلبان را در بر می‌گیرد و هم طرفداران دولت مرکزی را. در این میان معاون نخست وزیر جمهوری خودخوانده دونیتسک امکان هر گونه اتحاد با حکومت کنونی اوکراین را رد کرد. آندری پورگین که در واکنش به اعطای اختیارات ویژه به مناطق شرقی اوکراین با تلویزیون روسیه 24 مصاحبه می‌کرد گفت هیچ گونه اتحاد و فدرالیسمی با اوکراین قابل پذیرش نیست. وی افزود جدایی طلبان در این حال طرح دولت اوکراین را برای استفاده در مذاکرات آتی بررسی می‌کنند. در تازه ترین واکنش به خبر آغاز گشت نهی از منکر با حضور 4000 نیروی انصار حزب الله از هفته آینده، رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری روز سه‌شنبه تأکید کرد که کار فرهنگی از طریق موتور سواری در خیابان پسندیده نیست. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز دیروز گفته بود در حوزه اجتماعی متولی وزارت کشور است و با این مباحث به صورت قانونی برخورد می شود. عبدالمجید محتشم دبیرکل انصار حزب الله هم میگوید که این گروه در نامه‌ای برای وزیر کشور شرح داده است که این گشت‌ها به هیچ وجه مشکل امنیتی نخواهد داشت. دبیرکل انصار حزب الله روز یکشنبه اعلام کرده بود که گشت‌های به گفته وی ارشادی این گروه از هفته آینده به صورت تمام عیار و با حضور 3000 زن و 1000 مرد در تهران آغاز می‌شود. گروه خلافت اسلامی روز سه‌شنبه امروز یک جنگنده ارتش سوریه را در منطقه رقه در سوریه سرنگون کرد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، از زمان شروع حملات هوایی ارتش این کشور به نیروهای خلافت اسلامی در ماه ژوئیه گذشته، این نخستین جنگنده ارتش سوریه است که با آتش پدافند هوایی گروه خلافت اسلامی سرنگون می‌شود. سقوط این هواپیما بر روی یک روستا شماری کشته و زخمی نیز روی زمین بر جای گذاشت. سردشتیار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز سه‌شنبه در نشست خبری در تهران گفت نیروی قدس سپاه به مردم به گفته او مستضعف منطقه کمک‌های موفق فکری و آموزشی داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی جعفری حوزه مأموریت نیروی قدس سپاه را کمک به نهضت‌های اسلامی و توسعه انقلاب اسلامی برشمرد و گفت سپاه به وسیله نیروی قدس در کشورهای مثل لبنان، سوریه و عراق کمک می‌کند. او انتقال فناوری را از انتقال سلاح هم مهمتر دانست و گفت سپاه هر گونه انتقال فناوری را انجام می‌دهد و قبلا هم انجام داده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدید. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. وزیر خارجه ایران برای ادامه گفتگوهای هسته‌ای بامداد امروز سه‌شنبه راهی نیویورک شد.
امیدوار هستیم با راه‌حل‌های ابتکاری که احتمالاً بتونیم بهش برسیم، به نحوی بشه به یک تفاهم جامع رسید.
وزارت علوم ایران در مورد عواقب حقوقی راه‌اندازی دانشگاه ایرانیان به ریاست محمود احمدی نژاد هشدار داد. گزارش را در همین مجله خواهید شنید. 4 کارگر شرکت پتروشیمی رازی بندر امام به شلاق و زندان محکوم شدند. جزئیات بیشتر رو در این مجله خبری تقدیمتون خواهیم کرد. شکست از تیم فوتبال ویتنام کافی نبود. مسئول تدارکات تیم فوتبال امید ایران هم به جرم آزار جنسی در کره جنوبی متهم شد. گزارش کاملی رو در همین باره در همین مجله خواهید شنید. گزارشی خواهیم داشت درباره آنچه که مافیای صنعت خودرو در ایران نامیده شده و همچنین پیام‌های شما شنوندگان گرامی. بخش جدایی ناپذیر مجله خبری رادیو فردا خواهد بود. با ما بمانید تا 45 دقیقه آینده. اما از روز چهارشنبه فردا دور تازه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در نیویورک رسماً آغاز می شود. پیشاپیش این مذاکرات فردا چهارشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو خواهد داشت. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم جواد کورشی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری بنر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و هیئت مذاکره کننده هسته‌ای برای شرکت در هفتمین دور مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 و شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل بامداد روز سه‌شنبه راهی نیویورک شدند. بر اساس این گزارش محمد جواد ظریف روز چهارشنبه نهار کاری مشترک با کاترین اشتون خواهد داشت و عصر پنجشنبه نیز یک دور مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 در سطح کاترین اشتون و محمد جواد ظریف برگزار خواهد شد. عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه درباره مذاکرات نیویورک به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت:
روز چهارشنبه و پنجشنبه مذاکراتی رو خواهیم داشت، هم به صورت دو جانبه هم در قالب 5 به اضافه 1.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه که در سوئیس به سر می‌برد، در دیدار با قائم مقام وزیر امور خارجه سوئیس گفت: ایران با جدیت به مذاکرات ادامه می‌دهد و امیدوار است طرف مقابل هم جدیت و انعطاف لازم را داشته باشد تا بتوان پیش از 4 آذر ماه به توافق رسید. عباس عراقچی با اشاره به جدی بودن اختلاف‌های دو طرف ابراز امیدواری کرده است که گفتگوها به نتیجه برسد.
در بعضی از موضوعات اختلافات جدی هست. امیدوار هستیم با توجه به مشورتی که در یک ماه گذشته انجام شده در قالب گفتگوهای دو جانبه هم با اروپایی‌ها هم با آمریکا هم با روسیه هم با چین، امیدوار هستیم با راه‌حل‌های ابتکاری که احتمالاً بتونی بهش برسیم، به نحوی بشه به یک تفاهم جامع رسید که هم حقوق ما حفظ بشه، خواسته‌های ما حفظ بشه، برنامه هستی ما حفظ بشه، هم در این حال نگرانی هایی که ممکنه وجود داشته باشه برطرف بشه و اطمینان از ماهیت 100% صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران کاملا به دست بیاد.
از سوی دیگر وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده است که در صورتی که توان غنی‌سازی ایران به میزان چشمگیر کاهش پیدا نکند، امکان دستیابی به توافق وجود ندارد. از رضا تقی‌زاده تحلیلگر و کارشناس مسائل هسته‌ای در بریتانیا پرسیدم چه انتظاری از گفتگوهای نیویورک قابل تصور است. رضا تقی‌زاده:
در طول هفته های گذشته خبرهای منفی در مورد مذاکرات اتمی از هر دو طرف اصلی گفتگو یعنی ایران و آمریکا بیشتر شنیده می شده تا خبرهای مثبت. تماس های تنگاتنگی که نمایندگان ایران با نمایندگان سیاسی آمریکا و همینطور گفتگوهای دو جانبه ای که ایران با نمایندگان اروپا در 11 ماه سپتامبر گزار کردند ظاهرا به نتیجه مثبت و لمسی نرسیده و به خصوص اظهارات آقای خامنه ای که مستقیما آمریکا را هدف انتقاد قرار میده، نشون میده که مشکلات بین ایران و آمریکا به شکل سابق باقی مونده و به نظر نمیرسه که اختلافات عمده‌ای دو طرف قابل کردن باشه. ولی چون هر دو طرف همچنان علاقمندن راه حلی برای خروج از این منبث پیدا بکنن، به نظر میرسه تلاش‌هایی که در نیویورک صورت خواهد گرفت بیشتر متوجه پیدا کردن راهی خواهد بود برای پیشگیری از اعلام شکست مذاکرات. بهترین نتیجه نتیجه‌ای که در وضعیت فعلی میشه انتظار داشت توافق دو طرف برای ادامه مذاکرات و پیدا کردن چارچوب تازه یا این تاکتیک که به هر حال در مواردی که اتفاق نظر بیشتری یا نزدیکی زیادتری وجود داره از این موارد استفاده بکنن برای نزدیک کردن دو سمت گفتگو.
دور تازه مذاکرات هسته‌ای در حالی در نیویورک آغاز می‌شود که یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سه هفته پس از اتمام مهلت ایران برای پاسخگویی به ابهامات آژانس درباره برنامه هسته‌ای خود روز دوشنبه گفت ایران هنوز به دو تعهد خود برای شفافسازی برنامه هسته‌ایش عمل نکرده است. موضوع آزمایش چاشنی‌های انفجاری و شبیه‌سازی کامپیوتری مرتبط با انفجار هسته‌ای دو موردی است که به گفته یوکیو آمانو هنوز از سوی ایران درباره آنها شفاف‌سازی نشده است. مذاکرات نیویورک ادامه مذاکراتی است که پس از توافق ژنو میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک آغاز شده است.
سفر وزیر خارجه ایران به همراه تیم مذاکره کننده هسته‌ای این کشور به نیویورک برای ادامه گفتگوهای هسته‌ای گزارش همکارم جواد کوروشی بود. در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
از طریق رادیو فردا صحبت آقای خامنه‌ای را شنیدم در اعتراض به عدم دعوت ایران در کنفرانس پاریس. واقعا لحن بی‌ادبانه رهبر معظم انقلاب چقدر من شرمنده کرد. با خودم و به خانوادم، همسرم و فرزندم گفتم که چقدر باید دقیق باشیم در صحبت کردن. چقدر خوب بود رهبر یه مملکت از کلمات و اصطلاحات درست، صحیح، دیپلماتیک استفاده بکنه.
تا زمانی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هر گونه انتقاد به ولایت فقیه ممنوع است و قابل مجازات و تعقیب هست، ایران در رده کشورهای پیشرفته دنیا بیرون نمیاد. باید با این قوانین 10,000 ساله پایان داد و مردم ایران باید اجازه داشته باشن حرفشون رو بزنن حتی اگر ناحق و غلط باشه. این بهش میگن دموکراسی و پیشرفت.
آقای روحانی ازت خواهش میکنیم بابا تو رو خدا چهارتا هواپیما و نمیدونم هلیکوپتر اینا برای این جنگلا بخرید. نصف این جنگلا از بین رفت، نصفش آقای احمدی نژاد از بین برد، نصفش آتش سوزی و کم‌آبی‌های امسال. بابا به جای اون همه هزینه‌های نظامی یه مقدارش خرج این جنگلا و محیط زیست بکنیم. بیاین یه روز با هلیکوپتر تشریف ببرین بالا نگاه کنیم ببینین چه افتضاحیه تو این جنگلا. پر از زباله شده، تمام درختها سوخته. اصلا باور کنین تا 2-3 سال دیگه این چهار مسخال جنگل میسوزه و مردم تهران همه از بدی آب و هوا خفه میشن.
دولت آقای احمدی نژاد که قسم هم خورده که درست هست آکترین دولت ها، وای به حال بقیه دولت های جمهوری اسلام.
خواستم با آقای خامنه‌ای بگم بیاد و به عشقی که به ما حق ما رو میده به لبنان و غزه و فلسطین، ما رو هم یاد اونا کنه، بیاد به ما کمیته یا بهزیستی ها اقلکن عشق اونا رو که داره به ما هم نفری 100 تومن بریزه، ما هم روزگارمون بگذره، اقلی که یه میوه بخریم برای بچه هامون بذاره.
وقتی صدای ملتمسانه و واقعا مستمندانه این بانوی گرامی را از برنامه شما میشنوم که از رهبر آقای خامنه‌ای میخواهد که مبلغ ناچیزی هم به آنها بدهد تا بچه هایش را بتواند با میوه ای و یا غذایی بهتر پذیرایی کند، قلبم می شکند، اشک به چشم هایم می آید و لعنت می کنم بر آنهایی که این چنین وضعی را به وجود آوردند که یک بانوی ایرانی این گونه از آدم هایی که خودشان بنده علیل و ذلیل خداوند هستند این گونه استمداد میکنه. دیگه از خداوند بریدند. اینها دست به دامان کسانی شدند که خودشان واقعا کوچکتر از آنند که بتوانند کاری بکنند، ولی میگن آدمی که داره غرق میشه به کف دریا هم دست میندازه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بار دیگه شب بخیر میگیم خدمت شما شنوندگان گرامی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یک شنبه گذشته وزارت علوم با صدور اطلاعیه‌ای رسمی دانشگاه بین‌المللی ایرانیان را که منصوب به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران هست فاقد مجوز راه اندازی اعلام کرد. روز سه‌شنبه امروز هم یکی از مسئولان ارشد وزارت علوم در مورد عواقب حقوقی فعالیت آموزشی از طرف این دانشگاه هشدار داد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در آخرین روزهای ریاست محمود احمدی نژاد مجوز تأسیس دانشگاه ایرانیان را به او داد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
کارن ابرینیا مدیر کل آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت وزارت علوم در نامه‌ای به آقای احمدی نژاد اعلام کرده که فعالیت آموزشی و پژوهشی این دانشگاه نمیتواند ادامه داشته باشد و از آنجایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه گذشته خود را بلا اثر کرده، هیچ مصوبه‌ای در شورای گسترش وزارت علوم به عنوان مجوز فعالیت این دانشگاه وجود ندارد. به گفته آقای ابرینیا در این نامه تأکید شده که هر گونه فعالیت آموزشی، پژوهشی و دانشگاهی دانشگاه ایرانیان عواقب حقوقی را برای مسئولان آن در پی خواهد داشت. مدیر کل دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم درباره درخواست دوباره برای فعالیت دانشگاه ایرانیان نیز گفته است که این دانشگاه هم مانند سایر دانشگاه‌های غیر انتفاعی می‌تواند درخواست مجوز داشته باشد، اما به گفته او دانشگاه‌های غیر انتفاعی در شهر تهران اشباع شده و این مجوز می‌تواند برای خارج از تهران بررسی شود. پیش از این روابط عمومی دانشگاه ایرانیان در بیانیه‌ای در واکنش به ابطال مجوز این دانشگاه گفته بود که موضوع ابطال مجوز دانشگاه ایرانیان به مسئولان این دانشگاه ابلاغ نشده است. در بیانیه روابط عمومی دانشگاه ایرانیان آمده بود که اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای مبنی بر لغو مجوز دانشگاه داشته، می‌تواند آن را مستند ارائه کند و حتی آن را در سایت خود قرار دهد و اگر هم ابلاغیه‌ای در این زمینه دارد، باید شماره ابلاغیه را درج یا تصویر آن را منتشر کند. موضوع راه‌اندازی دانشگاه بین‌المللی ایرانیان برای نخستین بار در سال 88 مطرح و پایه‌گذار آن نیز اسفندیار رحیم مشایی از نزدیکان محمود احمدی نژاد معرفی شد. پس از آن خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که فهرست اعضای هیئت مؤسس این دانشگاه به دلیل حضور اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده است. پس از آنکه گشایش این دانشگاه با موضع‌گیری‌های روبرو شد، این موضوع مدتی مسکوت ماند تا روز 5 مرداد ماه سال گذشته در واپسین روزهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد مجوز تأسیس این دانشگاه را به محمود احمدی نژاد داده است.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. اما اعلام خبر صدور حکم 50 ضرب شلاق و 6 ماه زندان برای 4 کارگر شرکت پتروشیمی ارازی در بندر امام انتقاد برخی از تشکل‌های کارگری در ایران را به همراه داشته است. این 4 کارگر همراه با 4 تن دیگر در بهمن ماه سال گذشته در پی شکایت کارفرما به اتهام اخلال در نظم و توهین و تهدید در دادگاهی عمومی در بندر امام محاکمه شده بودند. بیشتر بشنویم در گزارشی از بهروز کارونی.
حکم زندان و شلاق برای 4 کارگر شرکت پتروشیمی رازی در بندر امام پس از تایید اتهام کارفرما توسط دادگاه صادر شد. این 4 تن نماینده یک کارگران در جریان اعتراض‌های صنفی سال گذشته بودند که با کارفرما بر سر میز مذاکره نشسته بودند. در این میان به نوشته ایلنا، دادگاه با توجه به نبود سوء سابقه کیفری و متأهل بودن این 4 کارگر، حکم حبس و شلاق آنان را به مدت 2 تعلیق کرد. بر اساس گزارش‌های قبلی ایلنا، بیش از 1000 کارگر شرکت پتروشیمی رازی در بهمن سال گذشته در اعتراض به آنچه تبعیض در پرداخت حقوق نامیدند، دست به تجمع زده بودند. آنها همچنین خواستار لحاظ شدن سختی کار در حقوق و بیمه، دریافت سرویس عیاب و ذهاب و تأمین یک وعده غذای گرم در روز شده بودند. بر اساس گزارش‌ها، صدور حکم زندان و شلاق از سوی برخی از تشکل‌های کارگری در ایران مورد انتقاد قرار گرفته است. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به صدور حکم مشابهی برای چند عضو این تشکل کارگری در سنندج در سال 86 که برای چند تن از آنان به اجرا درآمد نوشت، صدور چنین احکامی در شرایط حاضر ریشه در سیاست دولت روحانی در برخورد با اعتراضهای صنفی و محلی کارگران دارد و روزی نیست که این اعتراضها با برخورد قهرآمیز نیروهای امنیتی، انتظامی و قوه قضاییه مواجه نشود. هادی عبوی، سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران نیز به خبرگزاری ایلنا گفت اگر کارگران یک واحد تولیدی یا یک صنف برای رسیدن به حقوق قانونیشان دست از کار بکشند و سپس قوه قضاییه برای نمایندگان آنان احکام زندان و شلاق صادر کند، بدان معناست که آخرین ابزار قانونی کارگران برای تحقق مطالباتشان مسدود شده است. رحمت الله پورموسا، دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه صدور حکم زندان و شلاق برای 4 کارگر پتروشیمی رازی را ترفندی تکراری با هدف منصرف کردن نمایندگان کارگران از پیگیری مطالبات صنفی همکارانشان دانست. پیش از این به گزارش خبرگزاری‌ها و سایت‌های کارگری در برخی از مناطق ایران با نمایندگان کارگران برخوردهای امنیتی و قضایی صورت گرفته است. این خبرگزاری‌ها و سایت‌ها اشاره کردند که 9 تن از کارگران معدن سنگ‌آهن بافق، 3 تن از کارگران کارخانه پلی اکریل و 28 تن از کارگران معدن چادرملو با شکایت کارفرما بازداشت شده بودند، اما در پی اعتراض صنفی همکارانشان آزاد شدند.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خوشک دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگه یوز کنن کار این منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران.
و ما مجله شامگاهی رو پی میگیریم با یک گفتگوی اقتصادی. بحث میان مسئولان ارشد صنعت خودروسازی و منتقدان این صنعت بالا گرفته و هر دو طرف یکدیگر را به مافیا توصیف کردند. همکارم رویا کریمی مج در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، نخست از او پرسیده است که ماجرا از چه قرار است. فریدون خاوند:
کشمکش بین مسئولان و منتقدان صنعت خودروسازی ایران سالهاست که ادامه داره، ولی به تازگی با اوجگیری مشکلات صنعت خودروسازی به خصوص زیر فشار تحریم، تنش بین دو طرف بیشتر هم شده. وقتی میگیم صنعت خودروسازی ایران، منظور گروه صنعتی ایران خودرو هست و گروه خودروسازی سایپا که هر دوی اونها هم عملا زیر کنترل دولت هستند یا سهامداران شبه دولتی. منتقدان خودروسازی میگن که این صنعت با وجود اینکه نیم قرن از پایه‌گذاریش میگذره، عملا به برکت حمایت‌های دولتی و نبود رقابت واقعی سر پا ایستاده. کیفیت محصولاتش پایین هست، قیمت خودروهای تولیدی بالاست، با تکنولوژی ضعیفشون این خودروها به آلودگی هوا دامن میزنند و به دلیل محروم بودن از نرمهای امنیتی جان مردم رو به باد میدن. منتقدان با تکیه بر این موارد از مافیای خودروسازی صحبت میکنن. در مقابل مسئولان خودروسازی ادعا میکنند که مافیای واقعی وارد کنندگان خودرو هستند که به استادان دانشگاه و روزنامه نگاران و صاحب نظران پول میدند تا با انتقادهای خودشون کمر خودروسازی ملی ایران رو بشکنند، راه رو باز کنند برای واردات انبوه. مسئولان خودروسازی میگن که منتقدین باعث شدند مردم نسبت به خودروهای داخلی بی‌اعتماد بشند، حتی بازار خارجی عمدتاً عراق از دست ایرانی‌ها بیرون بره.
آیا خاوندرمیون واقعاً حق با کدوم گروهه؟
در اینکه خودروسازی ایران نتونسته جای پای خودش رو به عنوان یک صنعت پایدار قرص بکنه، خودش رو به استانداردهای بین‌المللی نزدیک بکنه، بتونه با رقیبان خارجیش رقابت کنه، جای تردید نیست. و همینطور تردیدی هم نیست که کسانی بر تکیه بر همین وضعیت کم و بیش انحصاری راندخاری میکنند و طرفدار وضع موجودند. از طرف دیگه واردات خودرو هم حتی در سطح کنونی در اختیار خانواده‌های خاصی است که اسامی اونها در رسانه‌های ایران منتشر شده. در مجموع هم ساخت و هم بازرگانی خودرو در ایران در یک محیط سالم و رقابتی انجام نمیگیره و چوب این وضعیت رو هم مصرف کننده ایرانی میخوره.
اما آقای خاوند، در بسیاری از کشورها میبینیم که دولت‌ها از صنایع ملی خودشون حمایت میکنن. آیا دولت ایران هم نمیتونست با بستن خودروها و ممنوع کردن واردات خودرو به صنعت خودروسازی کمک کنه؟
ببینین، حمایت از راه بستن مرزها خوبه، به شرط اینکه موقتی باشه. دلیلی نداره که صنعت خودروسازی ایران بعد از 50 سال همچنان زیر حمایت باشه، چه برای خودروسازی و چه برای صنایع دیگه. اقتصاد ایران به آزادسازی نیاز داره و به کوتاه کردن دست راندخاران.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، درباره مشکلات صنعت خودروسازی ایران با همکارم رویا کریمی مجد گفتگو میکرد. و خبرگزاری های بین المللی به نقل از پلیس کره جنوبی گزارش دادند که مسئول تدارکات تیم فوتبال امید ایران در بازی های آسیای اینچون به آزار جنسی متهم شده است. بنابراین گزارش، پلیس کره جنوبی روز سه‌شنبه امروز گفت که به دنبال شکایت یک میهماندار داوطلب زن در یک استادیوم فوتبال، مسئول ایرانی یاد شده که نامش ذکر نشده ممنوع الخروج شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
گفته می شود این واقعه روز دوشنبه در استادیوم آنسانوا، یکی از ورزشگاه‌های مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی در اینچئون واقع در غرب سئول رخ داده است. رویترز و آسوشیتد پرس به نقل از پلیس مرد ایرانی را 38 ساله و زن کره‌ای را 21 ساله و یک دانشجو گزارش کردند. این خبرگزاری‌ها نوشتند پلیس گفت که مرد 38 ساله ایرانی بدون بازداشت فیزیکی متهم شده و در حالی که به لمس کردن میهماندار داوطلب زن کره‌ای اذعان نموده است، رفتارش را غیر قانونی نمی‌داند. آسوشیتد پرس می‌نویسد پارک مینجو بازرس پلیس گفت که این مرد بازداشت نشده است اما تحت بازجویی قرار دارد و قبل از آن که پلیس تصمیم بگیرد آیا این پرونده را جهت صدور کیفرخواست احتمالی برای دادستان‌ها ارسال کند، از وی سوالات دیگری خواهد شد. به نوشته رویترز، یک مسئول کمیته سازماندهی بازی‌های آسیایی اینچئون روز سه‌شنبه به آن خبرگزاری گفت که فرد ایرانی مسئول مراقبت از وسایل تیم فوتبال بوده است. بنابراین گزارش، کمیته یاد شده گفت میهماندار داوطلب اظهار داشته مسئول ایرانی وقتی که با هم عکس می‌گرفتند او را لمس کرده است. به گزارش رویترز، مسئول کمیته سازماندهی بازی‌های آسیایی اینچئون گفت که اگر چیزی شبیه این واقعه دوباره اتفاق بیفتد، برای عاملان آتی مجازات شدیدی حاضر خواهند داشت. بنابراین گزارش، وی همچنین گفت که با اجازه شورای المپیک آسیا، اقداماتی از جمله ممنوعیت از بازی‌ها و جلوگیری از خروجشان از کشور را اتخاذ خواهند کرد. هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی رسماً روز جمعه افتتاح می‌شود، اما رقابت‌های فوتبال آن روز یک شنبه شروع شد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود. با این گزارش می‌رسیم به خبرهای ورزشی با دیگر همکارم فریبرز غریب.
مرحله سوم مسابقات والیبال قهرمانی جهان سال 2014 در لهستان از امشب با برگزاری دو دیدار به طور همزمان در گروه‌های هفتم و هشتم آغاز می‌شود. امشب هم گروه های ایران در گروه هفت فرانسه با آلمان به مسافه هم می روند و در گروه هشت لهستان میزبان با برزیل دیدار می کند. تیم ملی والیبال ایران فردا شب اولین دیدار خود را در این مرحله برابر آلمان برگزار خواهد کرد. طبق برنامه از هر گروه دو تیم به مرحله نیمه نهایی صعود می کنند و تیم های سوم دو گروه هم برای کسب عنوان پنجمی مسابقه خواهند داد. کارلوس کیروش سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران برای امضای قرارداد جدید با فدراسیون فوتبال این کشور صبح امروز وارد تهران شد. کیروش در بدو ورودش به تهران گفته جام ملت‌های آسیا سخت‌تر از جام جهانی است و بعد از امضای قرارداد کارش را از روز چهارشنبه آغاز می‌کند. تیم ملی فوتبال ایران باید خود را برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2015 که دیماه سال جاری در استرالیا برگزار می‌شود آماده کند. ایران در این بازی‌ها با امارات، قطر و بحرین هم گروه است. و مرحله گروهی فصل جدید لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با برگزاری 8 مسابقه در گروه‌های اول تا چهارم آغاز می‌شود. در بازی‌های مهم امشب رئال مادرید قهرمان فصل پیش لیگ قهرمانان در سانتیاگو برنابئو میزبانی از بازل سوئیس را بر عهده دارد. اتلتیکو مادرید نایب قهرمان فصل پیش در یونان به مصاف اولمپیاکوس می‌رود. آرسنال در سیگنال ایدونا پارک دورتموند میهمان بورسیا دورتموند است و یوونتوس قهرمان فصل پیش سری آ ایتالیا از مالموی سوئد پذیرایی می‌کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بابا پناهنده اسم شروع شد دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
با زن و بچه تو سرما تو یه پارک خوابید با یه دونه پتو.
شروع کردم تیراندازی هوایی و افتادم بتونه ایرانی ها سر بشن.
کسی دوست نداره که از مملکت خودش، خاکی که متعلق به خودشه، از خاک مادریش دور بشه بیاد اینجا به اسم اینکه خوش بگذرونه.
جاده های پنهان، سه‌شنبه ها ساعت 18:30 تکرار برنامه ساعت 23 از رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، ساعت 19:30 است به وقت تهران. در اینجا به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. در بخش دوم این مجله شنونده برنامه هفتگی صدای شما از همکارم جان خاکزاد خواهید بود. اما پیش از پخش این برنامه با دیگر همکارم حسین قویمی که در استودیو همراه منه همراه میشیم و شنونده خلاصه خبرها با او خواهیم بود.
با درود فراوان، پارلمان اروپا و پارلمان اوکراین امروز به طور همزمان توافقنامه مشارکت میان اوکراین و اتحادیه اروپا را تصویب کردند. این توافقنامه روابط سیاسی و بازرگانی عمیقی میان اوکراین و اتحادیه اروپا ایجاد می‌کند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین تصویب این توافقنامه را رویدادی تاریخی نامید که آینده کشورش را در نزدیکی به غرب رقم می‌زند. رئیس جمهوری اوکراین همچنین لایحه اعطای اختیارات بیشتر به مناطق شرق اوکراین را امروز رسما تسلیم پارلمان این کشور کرد. این لایحه بخشی از طرح صلحی است که در اوایل سپتامبر میان دولت اوکراین و جدایی طلبان روسیه امضا شد. در ایران در تازه ترین واکنش به خبر آغاز گشت نهی از منکر با حضور 4000 نیروی انصار حزب الله از هفته آینده، رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری امروز تاکید کرد که کار فرهنگی از طریق موتور سواری به گفته او در خیابان پسندیده نیست. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز دیروز گفته بود در حوزه اجتماعی متولی وزارت کشور است و با این مباحث به صورت قانونی برخورد می شود. عبدالمجید محتشم دبیر کل انصار حزب الله اما می گوید که این گروه در نامه‌ای برای وزیر کشور شرح داده این که این گشت ها به هیچ وجه مشکل امنیتی نخواهد داشت. در خبر دیگر، گروه خلافت اسلامی امروز یک جنگنده ارتش سوریه را در منطقه رقه سرنگون کرد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، از زمان آغاز حملات هوایی ارتش این کشور به نیروهای خلافت اسلامی در ماه ژوئیه گذشته، این نخستین جنگنده ارتش سوریه است که با آتش پدافند هوایی گروه خلافت اسلامی سرنگون می شود. سقوط این هواپیما بر روی یک روستا شماری کشته و زخمی نیز روی زمین بر جای گذاشت. در ایران، سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز سه‌شنبه در نشستی خبری در تهران گفت نیروی قدس سپاه به مردم به گفته او مستضعف منطقه در واقع کمک‌های موفق فکری و آموزشی داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی جعفری حوزه مأموریت نیروی قدس سپاه را کمک به نهضت‌های اسلامی و توسعه انقلاب اسلامی برشمرد و گفت سپاه به وسیله نیروی قدس در کشورهای مثل لبنان، سوریه و عراق کمک می‌کند. او انتقال فناوری را از انتقال سلاح هم مهمتر دانست و گفت سپاه هر گونه انتقال فناوری را انجام می‌دهد و قبلا هم انجام داده است. آقای جمالی،
ممنون. خلاصه خبرها را از همکارم حسین قویمی شنیدید. برای شنیدن و دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا سری بزنید، www.radiofarda.com، یا صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در خدمت شماست که خبرها رو در اونجا دنبال کنید. در ادامه برنامه این مجله دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای شما باشید. کاری از همکارم جان خاکزاد و پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و دوباره در مجله شبانگاهی در ساعت 22 در خدمت شما خواهم بود. بدرود.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
گرمترین درودهای ما به شما شنوندگان گرامی و همینطور کاربران وبسایت رادیو فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوس و در این برنامه تلاش میکنیم به سوالها، به پیشنهادها، به انتقادهای شما پاسخ بدیم. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما، صدای فرداست.
با سلام به تو جان و سلام به شنوندگان عزیز، برنامه امروز رو با صدای شنوندگانی شروع می‌کنیم که از طریق پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتن و پیشنهاد یا سوال و یا انتقاد خودشونو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتند. با هم به صدای اولین شنونده گوش می‌کنیم.
دیگه داشت کم کم باورم میشد که شاید رادیو فردا اسکایپ و پیام شنوندگانش رو از طریق اسکایپ فراموش کرده، چون خودم بارها پیام گذاشته بودم روی اسکایپ و جوابی دریافت نمی کردم و صدامو روی رادیو نمیشنیدم. بودم شاید این حساب رو شاید بستن، ولی خوشبختانه در برنامه 19 شهریور صدای شما صدای فردا متوجه شدم که از پیام های اسکایپی هم استفاده میکنید. ممنون و متشکر، خسته نباشید، بدرود.
دوستان عزیز، تمام پیام های تلفنی شما، پیام هایی که از طریق اسکایپ برای ما ارسال میکنید، همینطور ایمیل های شما، چه ایمیل هایی که به رادیو فردا ارسال میکنید info@radiofarda.com و چه ایمیل هایی که به برنامه صدای شما صدای فردا میفرستید صدا@radiofarda.com و چه پیامک ها اسمس ها رو حتما آزاده، اینها رو میخونه، به دقت هم میخونه و پیام های تلفنی و اسکایپ رو گوش میکنه و انتخاب میکنه. برخی رو برای پخش لابلای برنامه های خبری و همینطور برخی رو برای برنامه صدای شما صدای فردا. حالا چه شده که دوست عزیز پیام شما رو آزاده در میان پیام ها فراموش کرده، یا مشکلی وجود داشته که این مشکل فنیه، پیام شما درست ضبط نشده و در نتیجه تقصیری فکر میکنم که متوجه آزاده نیست، چون اون تلاشش این هست که صدای همه شما دوستان رو گوش بکنه و تا اونجایی که امکان داره برای پخش صدای شما در رادیو فردا تلاش کنه. با سپاس از شما.
صدای شما، صدای فرداست.
و به صدای این شنونده با هم گوش میکنیم.
تشکر از برنامه های رادیو فردا. خواستم اگه بشه یه برنامه در خصوص نابینایان بذاریم. حتما میدونید خیلی از شنونده هاتون نابینا هستن و از من خودم که خیلی وقتی دارم رادیو فردا گوش میدم، 12-13 ساله دارم رادیو فردا گوش. تشکر میکنم از برنامه های بسیار عالی رادیو فردا و ممنون میشم.
با سپاس از شما دوست گرامی که با برنامه صدای شما صدای فردا تماس گرفتید. در اینجا یادآوری میکنم که دوست عزیز، پیشنهاد شما رو برای ایجاد یک برنامه خاص نابینایان با سردبیر رادیو فردا در میان میگذاریم تا امکان پخش چنین برنامه‌ای فراهم شود.
صدای شما، صدای فرداست.
به صدای شنونده‌ای که از ترکیه با ما تماس گرفته گوش می‌کنیم.
4 روز است که در ترکیه شهر وان هستم. ایمیل هایی به آدرس zis@radiofarda.com ارسال شده. لطفاً هر چه زودتر بررسی کنید. ابتکارات مهمی درباره کره زمین و محیط زیست دارم.
از اینکه با برنامه صدای شما صدای فردا تماس گرفتید متشکریم. شما گفتید که برای برنامه زیست ایمیلی ارسال کردید و خواستار همکاری با این برنامه هستید. البته در ادامه پیامتون که ما اون رو متاسفانه نمیتونیم پخش کنیم چون به مسائل خصوصی شما ربط پیدا میکنه و پخش اون از آنتن رادیو فردا کار درستی به نظر ما نمیرسه، یادآوری میکنیم که رادیو فردا یک رسانه است. رادیو فردا کارش پخش خبر اطلاع رسانی به شنوندگانشه و همینطور وبسایت ما هم همین کار رو انجام میده. پس درخواست هایی که مربوط به مسائل شخصی و حقوقی شما میشه، پخشون از رادیو فردا امکان پذیر نیست و رادیو فردا در مورد مسائلی که مربوط میشه به پناهندگی و مسائل دیگر کاری از دستش بر نمیاد و این وظیفه بر عهده رادیو فردا نیست.
جان، ایمیلی هم به دستمون رسیده که این شنونده خودشونو فعال حقوق محیط زیست معرفی کردن و خواستن که با برنامه محیط زیست در تماس باشن تا بتونن تبادل نظر داشته باشند. ما شماره تماس با شما رو در اختیار آزاده اسدی، مجری و تهیه کننده مجله محیط زیست رادیو فردا قرار خواهیم داد
که نامش یک خانه یک زمینه.
بله، و حتما با شما در همین رابطه تماس خواهند گرفت.
یک خانه یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
باید مگه یوز کنن کار داری منطقه
زاینده بیابانگایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
و به صدای شنونده‌ای که از دبی با ما تماس گرفته گوش می‌کنیم.
یارانه 3 مرحله از کسان که ویزای امارات دارن قطع کردن، علتش هم نمی‌دونیم، شما پیگیری کنید.
دوست عزیز، تنها کاری که از دست ما برمیاد پخش صدای شماست. ما نمی‌دونیم که چگونه یارانه به کسانی که ویزای امارات رو دارن پرداخت میشه و چگونه این یارانه ها رو قطع کردن. پخش صدای شما احتمال داره که مسئولان بشنون و به مشکل شما رسیدگی کنن. سپاسگزاریم که با برنامه صدای شما صدای فردا تماس گرفتید.
اگه میشه خواهشی از مجری‌ها کنید ضمن اینکه برنامه‌ها رو اعلام می‌کنن حتما تلفن‌ها رو هم اعلام کنن، تو حینی که برنامه‌ها رو اجرا می‌کنن تلفن‌ها رو هم حتما اعلام کنن.
اینجا یک بار دیگه ما شماره تلفن پیامگیر و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنیم و دیگر همکاران ما هم این کار رو انجام میدن. بدونید که در هر مجله خبری و حتی در بخش‌های کوتاه خبری تا اونجا که زمان برنامه اجازه بده همکاران ما شماره های تلفن رادیو فردا و همینطور راه های تماس با رادیو فردا رو اعلام میکنن. من یک بار دیگر شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم که این پیامگیر برای ارسال پیام به برنامه صدای شما صدای فردا هم مورد استفاده قرار میگیره. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر پراگ 2042-02-21-12-21-12 و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا یا همون اسمس 20420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما، ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com و آدرس ایمیل برنامه صدای شما صدای فردا صدا@radiofarda.com و صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فرداست.
و شنونده دیگری به نام دنی هم در ایمیلش نوشته که شرایط استخدام به عنوان نویسنده و گوینده در رادیو فردا چگونه است؟
یادآوری میکنیم که در حال حاضر رادیو فردا استخدام نمیکنه. هر زمان نیاز به همکار تازه داشته باشیم بدونید که روی وبسایت رادیو فردا آگهی استخدام به آگاهی خواستاران کار در رادیو فردا میرسه.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما صدای فردا رسیدیم.
من به اتفاق همکارم آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم و در انتظار تماس‌های شما با برنامه صدای شما صدای فردا هستیم.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی منه،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com